خدمتگزار باشن. این یکی از ویژگی هایی است که برای این انقلاب بود و از ویژگی های اسلام است.
سپاه پاسداران حالا در نزدیک به 4 دهه فعالیت هنوز انقلابی مانده، آنقدر انقلابی که رهبر اینطور از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید:
همه باید قدر سپاه رو بدانند. تضعیف سپاه و حرف های بی ربط گاهی علیه سپاه گفته می شود، اینا همه چیزهای دلخوشکن دشمن است. سپاه رو باید گرامی داشت. سپاه یک نعمت بزرگ الهی است.
حالا سپاه در هر میدانی که سعی شده به انقلاب اسلامی و آرمانهایش تاخت و تازی صورت بگیرد، وظیفه اصلی خود یعنی پاسداری از انقلاب را انجام داده. سپاهی که از جنس مردم است و همراه با مردم. آخرین نمونه این همراهیش هم همین چند ماهی که در کرمانشاه زلزله آمده و از سردارها و سرهنگها تا سربازهایش همه پای کار خدمت مردم آمدند.
روستای کویکزی در دشت زهاب، جایی که بعد از اسکان موقت جهادگران سپاه اولین اسکانهای دائمی را آماده تحویل کردند.
خوشحالیم که دارن خونه واسمون میسازن. خونه‌مون آباد شده.
از مقام معظم رهبری و سپاه پاسداران تشکر به خدایانیان یکی.
البته دستاوردهای این نهاد انقلابی مانده پاسدار انقلاب کم نیست. از یک سو همونطور که شنیدید و دیده ایم، با اتکا به رحما و بینهم خانه‌های سرزمینمون را آباد می‌کند و البته از جنبه اشداء و علی‌الکفار مثلا با موشک‌هایش خانه دشمن را بر سرش خراب می‌کند، آن هم به لطف همت جوانان انقلابیش.
انقدر پایگاه زیاد داریم که هر مقدارم شناسایی بکنن قادر نیستند مقابله بکنن با مجموع پایگاه‌های ما. پاسداران عزیز همه در اوج آمادگی هستند، منتظرن که امام خامنه ای عزیز لب تر کنه.
همانطور که انقلاب اسلامی ایران فقط متکی به خاک نبوده و نیست، رحما و بینهم سپاه و پاسدارانش هم گرفتار مرزهای خاکی نبوده و نیست. رحما و بینهم سپاه حتی تا آن سوی مرزها هم صادر شده و می شود. نجاح محمد علی، کارشناس خاورمیانه کشور عراق، اینطور از این صادرات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می گوید، آن هم در شبکه من و تو و میان داعشی های وطنی.
شما گفتی جهنم آورده برای من، برای کشور من عراق. سپاه پاسداران برای ما بهشت آورده.
بدون جهنمتون چی میتونه باشه؟
ما از سپاه تشکر میکنیم. سپاه پاسداران کمک کرده، شهید داده، شهید داده در عراق. جهنم چیه؟ داعش جهنم بود، عربستان سعودی جهنم برای ما آورد.
البته سپاه، این میوه شیرین شجره ریشه دوانده انقلاب اسلامی، هر روز پویاتر و جوانتر هم میشود. کلید طلایی این پویایی نیست، آنطور که سرلشکر عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید، چیزی جز اتکا به جوانان و تحقیقات و کار علمی آنها نیست.
پویایی انقلاب اسلامی در واقع یک ضرورتهایی را ایجاب میکنه که همه دستگاه‌هایی که میخوان خودشون رو با انقلاب اسلامی پیش ببرند، اونها هم باید اون ویژگی انقلاب اسلامی رو، یعنی پویایی رو و دائم به روز شونده و پیش رونده رو باید داشته باشند. سپاه پاسداران که حافظ انقلاب اسلامی هست، بدون تردید نمیتونه بدون اتکای علمی و تحقیقات و پژوهش و کار علمی کارش رو جلو ببره. چند سالی است که یک حرکت جدیدی شروع شده برای این هدف تا بتونن از سپاه پاسداران که یک نهاد انقلابی پویا هست و وظیفه خطیر و سنگینی داره، بتونن نقش آفرینی کنن.
جمع توان علمی بروز شده در کنار نیروهای جوان پاسداران سپاه اسلام و البته توکل بر خدا و توسل بر ائمه اطهار، سپاه را آنقدر مقتدر کرده که حالا هم سربازش یعنی شهید محسن حجاجی برای مردم ایران و حتی جهان ناماشناس و هم سردارهایش مثلا حاج قاسم سلیمانی را در بسیاری از نقاط جهان میشناسند و بر همین اساس هم یکی از ستونهای امید رهبر برای فتح خرمشهرهای پیش رو همین جوانان نسل دوم و سومی سپاه این نهاد انقلابی مانده است.
بچه های عزیز من، خرمشهرها در پیشه، نه در میدان جنگ نظامی، در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تره. البته ویرانی های جنگ نظامی رو ندارد، به عکس آبادانی به دنبال داره، اما سختیش بیشتر.
شماره پیامک پیک بامدادی 3610 هست. فردا یکشنبه 22 بهمن ساروز انقلاب شکوهمند اسلامی، در این جشن ملی و روز استقلال همه ملت دعوت هستیم. وعده دیدار ما مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در سراسر کشور. انشاءالله ما هم در تهران تو این جشن ملی شرکت خواهیم کرد. روز بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا سائل العالمين من الأولين.
السلام عليك يا
رسول الله، السلام عليك،
السلام عليك
يا نبي الله، السلام عليك،
السلام عليك
أيها الشريف الشديد.
هنوز خیابان‌ها صدای آن روز را در خود دارند، هنوز درخت‌ها خاطره سبز آن روز را با خود حفظ کرده‌اند، هنوز جویبارها زمزمه فتح و پیروزی مردم را در سینه نگه داشتند.
من به همه ملت‌های مظلوم و همه مستضعفین جهان این روز را که تلیعه بیرون آمدن از زیر یوغ ابرقدرت هاست تبریک عرض می‌کنم.
در انفجار نره ها پرتو از الله اکبر می‌گیرد.
سلام بر یوم الله، سلام بر 22 بهمن و تنین نغمه الله اکبر ملت غیور ایران.
بهترین پشتیبان ایران نیروی اسلام است و ایمان، از فیض تعلیمات قرآن یابد پیروزی بر دشمن در هر میدان. ایران
22 بهمن روز تجلی آرمانهای امام راحل، روز ایستادگی و استقامت ایران اسلامی.
ملت ما در هر 22 بهمن با شور، با هیجان، با عزم راسخ میان توی خیابان‌ها در این راهپیمایی عظیم شرکت میکنن، خودشون رو نشان میدن. این یک حرکت نمادین از ایستادگی و استقامت ملت بر سر همین آرمان هاست.
از جا خیز بر هم ریز بنیاد ظلم و بیداد، در عالم شور افکن زینجا بدان فریاد.
بعدی دیدار ما 22 بهمن در سراسر کشور در راه پیمایی پرشکوه 22 بهمن.
نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
صبح شما مردم خوب ایران به خیر. تبریک و تهنیت عرض میکنم ایام الله دهه فجر رو خدمتتون و آرزو میکنم این روزهای قشنگ برای همیشه تو خاطرات نسلهای مختلف ایران اسلامی باقی بمونه، نه فقط به عنوان روزهای جشن در واقع احساسی و هیجانی برای اینکه جشن پیروزی اعتقاد و ایدئولوژی هست. در واقع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با همین یاد دمانها پاینده میمونه و باید هر سال بهتر و پررنگتر از سال قبل این پیروزی رو جشن بگیریم و به آرمانهای انقلاب در واقع ابراز اعتماد بکنیم و تجدید پیمان بکنیم با حضرت امام رضوان الله تعالی و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی و با شهدای عزیز و گرانقدرمون. یکی از این مسیرها برنامه‌هایی که از رسانه‌های مختلف تقدیم شما میشه، از جمله الان که 8:40 دقیقه صبح شما میتونید برنامه نسل همیشه رو بشنوید که دوستان من مثل روزهای گذشته دقایق خوبی رو براتون ان شاء الله رقم خواهند زد. صبح شما بخیر.
حکم جهادم بده،
حکم جهادم بده.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله.
نسل همیشه
ایران 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 فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم، فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم.
نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، در اوج خدا هستیم.
ایران 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 ایران، نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر ایران، سرزمین آزادگان و دینداری، و سلام به شما مردم حماسه آفرین ایران زمین.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان.
ای مهربان وطن، ای مهربان وطن.
دهه فجر یادواره حماسه مشتها و فریادهای تاریخ ساز ملت قهرمان و سربلند ایران بر شما ملت شریف ایران مبارک باد.
مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو.
فردا در یوم الله 22 بهمن تمامی مسیرهای راهپیمایی مردم غیور ایران در بیش از 1000 شهر و شهرستان کشور و بیش از 4000 روستای کشور به یک نقطه ختم می شود. نقطه عشق، نقطه ذوب دلها در اسلام، نقطه پیوند مردم با انقلاب، نقطه بیعت مردم با رهبری، نقطه وحدت و همدلی.
افروز و روشن است هر روز و هر زمان، رخشان و پرشکوه در آسمان بمان. ای خاک عاشقان، خاک دلاوران.
فردا ملت قهرمان ایران با حضور گسترده و میلیونی خود در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن شرکت خواهند کرد تا بار دیگر یأس و نومیدی را برای دشمنان به ارمغان بیاورم.
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان.
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
سلام، سلام به شما ملت عزیز ایران، هموطنای خوبم، ایرانی های غیور و سرزنده و شاداب و با ایمان و با انرژی و صبور، هر کجای این مرز و بوم که هستید صبحتون بخیر باشه. صبح شنبه 21 بهمن ماه، انشاءالله که کار و فعالیت و تلاش هیچ وقت شما رو خسته نکنه. برای سربلندی ایران باید بسیار تلاش کنیم در هر پست و مقام و جایگاه و شغلی که قرار داریم. ساعت 8:44 دقیقه صبح، اینجا رادیو معارف، ویژه برنامه نسل همیشه است. با افتخار از 12 بهمن ماه تا امروز 21 بهمن در خدمتون هستیم و این برنامه رو تقدیم شما عزیزان داریم میکنیم. انشالله تا ساعت 10 صبح فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. کلی مطلب باید با هم مرور بکنیم به همراه دوست و همکار خوبم محمد جواد عابدینی عزیز. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر خدمت شما سوری عزیز و همه هم میهنان عزیز و عزیزمند، شنوندگان بزرگواری که تو این لحظات و دقایق همراه هستن با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. افتخار داریم و خدا را شاکر هستیم که امروز هم که روز 21 بهمن ماه هستش، در ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در خدمت مردم عزیزمون باشیم و توفیق همراهی با این برنامه رو داشته باشیم. انشالله امروز هم میخواییم با مردم همراه بشیم، با پیامکاشون، با تماسهای بسیار زیباشون، با دلنوشته ها و دلگویه ها و مطالبی که راجع به انقلاب اسلامی برامون میگن. امروز هم میخواییم راجع به حضورشون توی این برنامه صحبت بکنیم، راجع به حال و هوای شهرهاشون، راجع به اینکه فردا 22 بهمن قراره یه حماسه بزرگی توی کشورمون رخ بده. و در کنار اینکه میخواییم توی راهپیمایی 22 بهمن شرکت بکنیم، از شما شنوندهای عزیز میخواییم برامون بنویسید که از دوستاتون چجور دعوت میکنید که توی راهپیمایی شرکت کنن، به خانوادتون چطور توصیه میکنید و همه اینها رو امروز میتونید در قالب پیامک بهمون بگید یا بهمون تماس بگیرید. منتظر هستیم که صدای زیبای شما رو بشنویم یا اینکه پیامکاتون رو دریافت کنیم. شماره هامون هم که 30553 همین الان میتونید دست به کار بشید. ما سامانه رو فعالش کردیم که پیامکاتون رو دریافت کنیم. واحد ارتباطاتمون هم که فعال هست دیگه مثل همیشه، 329 10 551. یه بار دیگه بگیم
329 10 552.
بله، خیلی ممنون. دو شماره هستش که در خدمت شنوندای عزیز قرار داره با پیش شماره 025.
درود بر شما. پس سوالمون چی شد؟ این که دیگران رو، حالا دوست و فامیل و همکار و اینا رو چه جوری دعوت
می‌کنیم برای راهپیمایی 22 بهمن؟
در کنار
آره دقیقاً با چه جمله‌ای برامون بنویسید اینا. در کنارش میتونید از خاطراتتون بگید، از همه مطالبی که مد نظرتون راجع به دهه فجر. بله، برامون صحبت بکنید.
بسیار خب، خیلی ممنونم از محمد جواد عزیز و دوست داشتنی. صبحتون بخیر مردم عزیز. امروز تا ساعت 11 هستیم، امروز تا ساعت 11 و روزای گذشته امروز تا ساعت 10 در خدمتتون هستیم. فردا بچا تا فکر کنم هولوش 12 هستیم، از 8:40 دقیقه صبح تا هولوش 12 بتوانیم گوشه ای از حماسه حضور میلیونی مردم ایران رو در هر کوی و برزن به تصویر بکشیم در قالب رادیو معارف و ویژه برنامه نسل همیشه.
تاریخ یک درس عبرت است برای ما.
۲۱ بهمن سال 57، اوج درگیری ها بین مردم و رژیم شاهنشاهی. درگیری ها در این روز به گونه ای بود که مردم عادی هم مسلح بودند.
شما از 21 بهمن سال 57 چه چیزی یادتونه؟
بهمن 57 من اون موقع سرباز بودم. مردم خیلی از پادگان رو تصرف خودشون در آوردن، بعد ماشینای ارتشی مردم شخصی روش سوار هستن و حالا بعضیا اسلحه ها رو از داخل پادگان ها آوردن بیرون، دست مردم هست.
در ساعت 4:05 بعد از ظهر بود که پس از 5 ساعت درگیری های شدید بین مردم و مأمورین گارد شاهنشاهی، کلانتری ها یکی پس از دیگری به دست مردم سقوط کردند.
خیلی از دوستان به خاطر فرمان امام از پادگان فرار کرده بودند. هر کس از سمتش تهران می آمد می گفتش که پادگان جی، پادگان لویزان کجا کجا کجا، در آتش داره می سوزه، صدای انفجار میاد.
در روز 21 بهمن سال 57 بود که با این اوضاع به وجود اومده، فرمانده نظامی تهران حکومت نظامی را از ساعت 16:30 تا ساعت 5 صبح فردا افزایش داد.
چیزی که من شنیدم این بود که روز 21 بهمن حکومت نظامی اعلام شد، نزدیکای بعد از ظهر بود، امام فرمان دادن که حکومت نظامی رو بشکنن. مردم هم حرف امامو گوش دادن، با اینکه میدونستن ارتش امکان شلیک به مردم هستش، 100% به مردم شلیک میکنن، ولی وارد خیابونا شدن.
زمانی بود که شهر رو دست مردم افتاده بوده، رژیم سقوط کرده بوده.
امام در رابطه با حکومت نظامی اعلام شده از طرف فرماندار نظامی تهران اون رو لغو شده اعلام کردند.
اخطار دادند که اگر رژیم شاهنشاهی دست از این برادرکشی بر ندارد و به محل خودش بر نگردد، به امید خدا تصمیم آخر را میگیریم.
در این روز رژیم شاهنشاهی تصمیم داشت با افزایش ساعات حکومت نظامی به انجام کودتای جدید دست بزند که این تصمیم امام باعث خونسا شدن این توطئه شد.
هشت و پنجاه دقیقه صبحتون بخیر مردم عزیز، هموطنهای خوبم، با افتخار در خدمتون هستیم با ویژه برنامه نسل همیشه تا ساعت 11 صبح و این برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. هر روز میهمانی دعوت ما رو میپذیرند و طبیعتا این روزها میهمانان ما بیشتر رنگ و بوی کارشناسای سیاسی رو دارن. البته میهمان نظامی هم داشتیم، سردار ملکی که چند روز پیش در جمع ما بودن و باعث حالا اقتصادی و فرهنگی هم مطرح کردیم تا حدودی. امروز میهمان عزیزی دعوت ما رو پذیرفتن، محقق پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی جناب آقای دکتر ظهیری عزیز و ارجمند استاد دانشگاه. آقای ظهیری بسیار خوش آمدید، صحبتون بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه و گرامی می‌دارم ایام مبارک دعی فجر رو که در واقع بیانگر 4 دهه پویش جمهوری اسلامی تلقی میشه.
بله سپاسگزارم، بسیار ممنونم. آقای ظهیری، ما در ویژه برنامه امسال داریم راجع به دستاوردهای انقلاب اسلامی صحبت میکنیم و حالا بر مبنای عناوینی که برای هر روز انتخاب شده گفتگو میکنیم. امروز با نام انقلاب اسلامی، استکبار ستیزی، حمایت از جبهه مقاومت و قدس شریف نامگذاری شده. اول بذارید این سوال رو بپرسم. عده‌ای مطرح میکنند و در بین کارشناسا این صحبت هست که در میان دو قطبی شکست ناپذیر دنیا در آن زمان بین بلوک شرق و غرب، شوروی و امریکا، خب کسی فکرشو نمی کرد نهال انقلاب اسلامی شکل بگیره و معتقدن که اون فضا رو جمهوری اسلامی ایران شکسته است و بعد از گذشت 39 سال وارد 40مین سال که داره میشیم نشان داده است که این قدرت ها قدرت های پوشالی هستند. عده‌ای در مقابل میگویند نه، آنها هم دارای قدرت های بسیاری هستند و فعلا جمهوری اسلامی به چنین رشد و بالندگی نرسیده. تحلیل شما به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی چه هست در این زمینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که شاید بعد از جنگ جهانی دوم و به ویژه بعد از شکست سیاست‌های انگلستان در ایران در پی نهضت ملی شدن صنعت نفت،
بله،
و همون زمانی که در واقع اردوگاه مارکسیستی و اردوگاه لیبرالیستی دارن جهان رو تقسیم میکنن، آمریکا وارد سیاست خارجی ایران شد و در واقع میشه گفت که روز به روز نفوذش در ایران گسترده تر شد. ما در دهه 30، یعنی در زمانی که کودتای 28 مرداد اگرچه با عرض کنم که ایده‌های انگلیسی شکل گرفت، ولی آمریکایی‌ها از اون زمان وارد فرایند کودتا شدن، رهبری رو هم بر عهده گرفتن و بعد از اون در قالب کنسرسیوم نفتی منافع نفتی ایران رو در اختیار گرفتن. عرض کنم که پیمان سنتو و بسیاری از قراردادها و حتی نهادهای امنیتی رو در ایران شکل دادن و شاید بشه گفت دیگه ما تا اواخر دهه 30 نفوذ قدرتمندی از دولت آمریکا رو در ایران مشاهده میکنیم و شاید بشه گفت که یکی از عواملی که نهضت امام رو هم در اوایل دهه 40
بله
برپا داشت موضوع نفوذ آمریکا و قاعدتا رژیم صهیونیستی هستش که در بسیاری از سخنان امام ما میبینیم که به این دو مقوله هم اشاره میکنه. خب طبیعتا در اونجا به یک معنا کل جهان تقسیم شده به دو اردوگاه، یعنی اردوگاه مارکسیستی و سوسیالیستی شوروی و اردوگاه لیبرالیستی که آمریکا رهبریشو بر عهده داره و منافع بیشماری که نه فقط در ایران بلکه در کل خاورمیانه در اختیار اینها قرار گرفته.
بله.
بنابراین اینکه آمریکایی‌ها در ایران نفوذ گسترده‌ای داشتن و شاید بشه گفت که منافع زیادی را هم از منافع نفتی و حتی قرار دادن ایران به عنوان پایگاه اطلاعاتی در کل منطقه قرار دادن، این اسناد بسیار زیادی موجوده، شاید اساسا تحلیل‌های بسیار زیادی هم هست که شاید فکر نمی‌کنم خود آمریکایی‌ها هم اون رو انکار بکنن.
بله.
شما وقتی میرید اسناد لانه جاسوسی رو نگاه می‌کنید، تازه ما اسناد باقی مانده رو ملاحظه می‌کنیم، شاید اسناد دسته اول اساسا اسنادی بودن که مهمتر هم بودن. نگاه می‌کنیم که آمریکا در ایران به عنوان پایگاه کنترل و کسب اطلاعات منطقه‌ای داره عمل می‌کنه.
بله، همون ژاندارم منطقه که می‌گفتن.
دقیقاً. حالا اون اصطلاح ژاندارم شاید بشه گفت که اوایل دهه 50 که عرض خواهم کرد.
بله.
چجوری شکل می‌گیره. اما در مورد کشور کویت، عربستان، ترکیه و بسیاری از کشورهای شاید بشه گفت که همسایه ایران و بیش از اون در خاورمیانه، در اونجا اطلاعاتی موجود هست و اسناد بسیار زیادی هم هست. علاوه بر این که ایران برای آمریکایی‌ها جدای از منافع اقتصادی و سیاسی و حتی اطلاعاتی منطقه‌ای، خود شوروی هم هست. شما حتما مستحضر هستید که قدرتمندترین عرض کنم که سیستم‌های کسب اطلاعات از شوروی در ایران مستقر بود، در دو نقطه، حالا کرج گفته میشه و مناطق دیگه.
بله.
که تا سطح زیادی است شوروی رو هم تحت پوشش خودش قرار میداد.
بله.
یعنی در واقع ایران برای آمریکایی‌ها بسیار اهمیت داشت، نه فقط منابع نفتی و منابع اقتصادی اون، بلکه کنترل منطقه هم از طریق ایران انجام میشد، با توجه به اینکه به هر حال ایران رو یکی از قدرت‌های منطقه‌ای ساخته بودند از طریق منابع نظامی و امنیتی که قرار داده بودند. و شاید بجز عراق که حالا شوروی‌ها روی اون سرمایه‌گذاری زیادی کرده بودند، ما توی منطقه رقیبی برای ایران نداشتیم. که اونم حالا بین ایران و عراق هم دهه 50 درگیری‌هایی هم به وجود اومد.
بله.
از طرفی شوروی‌ها به هر حال در ایران در حال در خاورمیانه در حال گسترش عرض کنم نفوذ بودند.
بله.
ما در عمان جنبش ظفار رو داریم، در یمن عرض کنم که اون نیروهای دموکراتیک یمن رو داریم که در حال نبرد هستن و خب طبیعتاً یک نیروی باید برای سرکوب اونها توی منطقه تشکیل میشد، که خب شاید مستظر باشید که بسیاری از درگیری‌هایی که در اونجا اتفاق میافتاد نیروهای ارتش ایران در اونجا حضور پیدا میکردن. بنابراین نه تنها منطقه بلکه خود ایران برای عرض کنم آمریکایی اهمیت داشت. و نکته آخرم برای این که حالا وقت اولتون خیلی طولانی نشه، موقعیتی بود که ایران و اسرائیل در منطقه داشتن.
بله.
طبیعتاً برای این که در یکی از اسنادی که من خودم مشاهده کردم، اسناد ساواک، در اونجا یک جمله رو از شاه نقل میکنن که ایران از طریق ارتباط با اسرائیل به اعراب دهنه زد، یعنی در واقع کنترلشون کرد، یعنی رابطه ایران و اسرائیل برای کنترل کل منطقه است.
بله.
البته موضوع اسرائیل حالا موضوعی است مستقل که میشه راجبه صحبت کرد و اینکه چه واکنشایی ایران و یا کشورهای عربی منطقه داشتن.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. دستتون درد نکنه آقای دکتر زهیری، استاد دانشگاه، تحلیلگر و پژوهشگر در حوزه مباحث سیاسی. صبحتون بخیر. ساعت 8:58 دقیقه صبح. مردم عزیز ایران، ما با افتخار در خدمتتونیم.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین تو هوا عطر شکفتن زمین رو زمین شوق تماشا رو ببین یه شروع تازه از اول راه پر زدن به عادت پرندگی اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی تا که آرامش دنیا رو دارم من از